صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر، هفته صبح یکشنبه، یکشنبه 27 شهریور ماه 18 سپتامبر. صبحتون بخیر. امروز یکشنبه 27 شهریور ماه سالگرد درگذشت شهریار هم هست، شاعر و غزل سرای مشهور ایرانی که همه ما دست کم آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا رو از اون میشناسیم. حتما دیگه تا حالا از خواب بیدار شدید، میز صبحانه رو هم چیدید. راستی توی خونه شما کی میز صبحانه رو آماده میکنه؟ مادر مهربان یا پدر نازنین؟ کار هر کدوم که باشه بهتر زودتر بیدار شید که صبحانه در کنار عزیزان، اونم وقتی صدای صبحانه با خبر هم داره پخش میشه، از خواب شیرین اول صبح مطبوع‌تره. ساعت 7 صبح روز یکشنبه است، موقع بیداری. بیدار شید از خواب. ما میخوایم این صبحانه با خبر رو، این یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا رو امروز تقدیم کنیم به همه شما شنوندگان فارسی زبانی که صدای ما رو از ایران میشنوید یا از هر جای دیگر این جهان. هر جا هستید صبحتون به خیر و خوشی. هر جا هستید بدونید که ما شنونده سحرخیز خوش روی رو دوست داریم که رویاهاش رو از دست نده، آرزوهاش رو فراموش نکنه، که این اول صبحی خلقش تنگ نباشه، که دست بر نداره از امید و امیدواری. من فهیمه خضری هستم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه ویژه صبحگاهی ماست، صبحانه با خبر. سلام به همه شما، صبحتون بخیر. حالا که امروز رو هم با صبحانه با خبر صبحانه نوش جان میکنید، بیایید با هم در کنار هم به آفتاب سلامی دوباره کنیم. یادتون نرفته که صبحانه مهمترین وعده غذای روزه. ما هر روز خوشقول سر ساعت با خبر میایم. شما هم امروز فکر کنم با پنیر خوشمزه لیقوان، نون بربری یا سنگک اومده باشید نوش جانتون و صبحانه رو فراموش نکنید، مخصوصا صبحانه با خبر. در استودیوی خبر رادیو فردا که هر روز این ساعت صبحانه با خبر رو از اون میشنوید، من تنها نیستم، همکاران دیگرم هم هستن در کنار شما. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه است، آقای حسنی کارگردان فنی ما هستن، در اتاق فرمان روبروی من نشستند و در کنارم بابک غفوری آذر هست، همکارم با کلی خبرهای تازه از ایران و سراسر جهان. و به رسم همیشه نوبت رو اول میدیم به بابک و خبرها. سلام بابک، صبح بخیر، ما منتظریم که خبرها رو بشنویم.
سلام و صبح بخیر هم به شنوندگان عزیزم و هم به تو، و امیدوارم که روز خوبی رو همه شروع کرده باشیم. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از افراد همکار با شبکه بی بی سی فارسی در تهران خبر داده است. این خبرگزاری بدون اشاره به اسامی و تعداد بازداشتی ها نوشته که افراد بازداشت شده تامین کننده اطلاعات، فیلم، خبر و گزارش پنهانی برای شبکه بی بی سی بودند. همچنین گزارش ها از تهران حاکی است که شنبه شب همزمان با پخش مستندی درباره آیت الله خامنه ای از این شبکه تلویزیونی، پخش برنامه‌های این شبکه در ماهواره‌های مختلف با اختلال روبرو شده است. بی بی سی تاکنون درباره این خبر واکنشی نشان نداده، اما پیش از این ایجاد اختلال در پخش ماهواره‌ای برنامه‌هایش را تایید کرده بود. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان سفرش به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی علت لغو سفر آقای پاپاندرو را لزوم حضور نخست وزیر در کشور برای پیگیری بحران مالی عمیق فعلی آن گزارش کردند. نخست وزیر یونان قصد داشت در جریان سفر به آمریکا با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار و در نشست صندوق بین‌المللی پول نیز شرکت کند. وزرای مالی اتحادیه اروپا هفته گذشته پرداخت ادامه کمک‌های مالی به یونان را به دلیل وجود تردیدهایی در بازپرداخت آنها به تعویق انداختند. تعداد کشته‌های حادثه سقوط هواپیما در ایالت نوادای آمریکا به 9 نفر رسید. پلیس شهر رنو، شهری که این حادثه در جریان یک مسابقه هوایی در آن روی داد، گفته است که شمار کشته شدگان این حادثه تا نیمه شب شنبه به 9 نفر رسیده و بیش از 50 نفر نیز زخمی شدند. جمعه بعد از ظهر یک جنگنده قدیمی مدل P-51 که در زمان جنگ جهانی دوم استفاده می‌شد در جریان یک مسابقه هوایی در جایگاه تماشاگران سقوط کرد. پلیس گفته است که نخستین بررسی‌ها درباره دلایل این حادثه احتمال وجود مشکل فنی در موتور هواپیما را تقویت کرده است. انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح جدیدی برای افزایش میزان پرداخت مالیات ثروتمندان ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این طرح بخشی از برنامه بلند مدتی است که آقای اوباما قصد دارد روز دوشنبه به عنوان راه حل پیشنهادیش برای کاهش کسری بودجه آمریکا به کنگره ارائه دهد. در این طرح میزان کل پرداخت مالیات ثروتمندان در آمریکا به اندازه میزان پرداخت مالیات طبقه متوسط پیش بینی شده است.
خیلی سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر که باز میگرده تا پایان این صبحانه با خبر باز هم به ما خواهد پیوست با خبرهای تازه. اما بریم ببینیم که سردبیر ما برای این صبحانه روز یک شنبه چه آماده کرده. یکم تکراریه اما این تقصیر سردبیر نیست. باز هم لیبی، معمر قذافی لجبازترین دیکتاتور جهان همچنان مقاومت میکنه و اصرار داره بر بودن و ماندن. از مردم انکار، از آقای دیکتاتور اصرار. قبلا گفتم که امروز سالگرد در گذشته شهریار شاعره. گزارش ویژه‌ای داریم و گفتگوی قدیمی با خود شاعر در این صبحانه با خبر براتون. سری میزنیم با هم به جهان مطبوعات، موسیقی هم میشنویم و خلاصه کلی برنامه هست در این صبحانه با خبر که میخواییم همه رو با شما شریک بشیم. بمونید همراه ما تا پایان این صبحانه با خبر و بشنوید. بله، این صبحانه با خبر رو هم کلید میزنیم با معمر قذافی. سخنگوی آقای قذافی گفته است که این رهبر فراری لیبی همچنان در این کشور حضور داره و نیروهای تحت امر خودش رو برای مبارزه با حاکمان جدید فرماندهی میکنه. این سخنان همراه شده با اوجگیری درگیری ها میان وفاداران به قذافی و مخالفان او بر سر کنترل دو شهر سرت و بنی ولید. جزئیات بیشتر رو میشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
موسی ابراهیم سخنگوی نظام پیشین لیبی اعلام کرد که معمر قذافی رهبر فراری این کشور نیروهای خود را برای مبارزه با حاکمان جدید لیبی فرماندهی می کند. این سخنان همزمان شده است با درگیری‌های خونین میان نیروهای وابسته به حکومت انتقالی لیبی و نیروهای وفادار به معمر قذافی بر سر کنترل دو شهر سرت و بنی ولید. موسی ابراهیم در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که نیروهای وفادار به قذافی مهمات کافی برای چندین ماه جنگ در اختیار دارند. او همچنین نیروهای ناتو را متهم به کشتن بیش از 2000 نفر در شهر سرت، زادگاه قذافی، ظرف 17 روز گذشته کرد. در تحولات میدانی مخالفان قذافی موفق شدند کنترل خود را بر فرودگاه سرت استحکام بخشند. همچنین فرمانده گردان اسائدی قذافی را در سرت دستگیر کنند. این تحولات همزمان بود با جنگ و گریز در این شهر میان نیروهای مخالفان و وفاداران به قذافی که از دو روز پیش همچنان ادامه دارد. همکنون شهر سرت در محاصره 6000 نیرو از مخالفان قذافی قرار دارد. اما در شهر بنی ولید نیروهای وابسته به حکومت انتقالی لیبی در معرض حمله غافلگیر کننده وفاداران به قذافی قرار گرفتند. در این حمله از انواع خمپاره‌های مورتر و موشک‌های اسکاد استفاده شد و در آن شماری از مخالفان قذافی کشته و زخمی شدند. مسئله‌ای که باعث شد برخی از پایگاه‌هایی را که تصرف کرده بودند ترک کنند. احمد البانی سخنگوی وزارت دفاع لیبی در کنفرانسی خبری گفت: تأکید می کنم که نیروهای انقلابی با رشادت با نیروهای قذافی در سرت و بنی ولید سخت درگیر هستند. همزمان با این تحولات میدانی، شورای ملی انتقالی مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آن کرسی لیبی در این سازمان در اختیار این شورا قرار داده شد را یک پیروزی دیپلماتیک دانست. احمد الدباشی جانشین سفیر دائم لیبی در سازمان ملل متحد پس از این مصوبه گفت: امروز روزی تاریخی برای مردم لیبی است و این اعلامی است بر سرنگونی دیکتاتوری. این مصوبه همراه شده با کاهش تحریم‌های بین‌المللی لیبی، اقدامی که دست حاکمان جدید لیبی را برای اداره کشور بازتر می‌کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب ساعت 7:10 صبح هست در تهران و شما شنونده صبحانه با خبر هستید. از لیبی باز میگردیم به ایران و پیگیری میکنیم خبرهای مربوط به ایران رو. انتقادها و اعتراضها به اجرای حکم 50 ضربه شلاق سمیه توحیدلو، دانشجوی 33 ساله دکترای جامعه شناسی و از فعالان ستاد میرحسین موسوی در گروههای مختلف فکری ادامه داره. 45 وبلاگ نویس هم در نامه خطاب به مردم ایران اجرای حکم سمیه توحیدلو رو توهین به کرامت انسانی و آزادی بیان دونستند و این اقدام رو محکوم کردند. احمد جلالی فرهانی وبلاگ نویسی است که او هم این نامه رو امضا کرده. همکارم شیرین فامیلی گفتگو کرده با احمد جلالی فرهانی و از او درباره این نامه بیشتر با جزئیات بیشتر پرسیده. بشنویم.
یا اصلا مطرح نیستش که خانوم سمیه توحیدلو کی هست، چه عقایدی داره، چه تفکری داره، چه اندیشه‌ای داره. آنچه که مهمه این هستش که یک نفر از جامعه وبلاگ نویسان ایرانی به گناه ناکرده و به جرم بیگناهی محاکمه میشه. این خانم توی وبلاگش به هیچ کسی توهین نکرده، به هیچ مرام و اندیشه و عقیده‌ای به قول معروف انتقاد جدی وارد نکرده. تنها یک واکنش احساسی نسبت به یک ماجرایی که در مملکت خودش اتفاق افتاده داشته توی فضای محدود وبلاگش، به این جرم مورد محاکمه و شلاق قرار گرفته. خب شما میدونید اساساً شلاق زدن در ایران برخواسته از قوانین عرفی نیست، قوانین شرعی هستش که اجازه میده در واقع به قانون شرع که در واقع شلاق بزنه. سوال اینجاست که خانم توحیدلو چه جرم غیر شرعی مرتکب شده که شما شلاق به دست خودتون میگیرید و اون رو شلاق میزنید؟ این در واقع نشون دهنده سقوط چارچوب عدالت و چارچوب قوه قضاییه در جمهوری اسلامی هست.
فکر میکنید که چرا چنین حکمی رو صادر و اجرا کردن و چه بحثایی تو این زمینه مطرحه؟
حاکمیت قصد داره یک انتخابات دیگه در ایران برگزار بکنه و چند ماه پیش از برگزاری این انتخابات با دستاویز قرار دادن اجرای نمادین حکم شلاق خانم توحیدلو در واقع داره یک پیامی رو میفرسته به جامعه وبلاگ نویس ها، به جامعه فعالین رسانه‌ای در ایران، به جوانهایی که در واقع فعالیت‌های اینترنتی میکنن و اساساً دستاندرکاران رسانه ها، داره یک پیامی رو میفرسته مبنی بر این که من آستانه تحملم خیلی پایین اومده بعد از انتخابات 22 خرداد سال 88 و با هر گونه انتقاد و اعتراض و صدای مخالفی شدیدترین وجهی برخورد خواهم کرد و داره یک پیامی رو میفرسته به اهالی اندیشه، اهالی خرد، نخبگان جامعه که این انتخاباتی که من میخوام برگزار کنم قرار نیست مجرایی باشه برای اینکه شما بخواین دوباره از اون فضا استفاده بکنین برای مطرح کردن اعتراضات خودتون. و خود این بیانیه و این واکنش گسترده‌ای که در اینترنت و رسانه‌ها داشت اتفاقاً نشون داد که حاکمیت هیچ برداشت درست و منطقی از فضای جاری در رسانه‌ها، فضای جاری در دنیای مجازی و حتی فضای جاری در کوچه خیابون‌های ایران و تهران نداره.
آقای فراهانی، و پیام امضا کنندگان این بیانیه به طور مشخص چی هست؟
امروز سمیه توحیدلو رو به جرم ناکرده مورد ضربات شلاق قرار میدن. فردا معلوم نیست وبلاگ نویس‌ها، روزنامه‌نگارها، دستاندرکاران رسانه‌ای، اونها بعدن چه اتفاقی براشون خواهد افتاد. به نظر من این نامه در واقع قبل از هر چیز دفاع از هویت و ماهیت وبلاگ نویس ها و دفاع از حرمت و شخصیت وبلاگ نویسی و وبلاگ نویس ها در ایرانه و گسترده تر از اون، فراتر از اون، دفاع از آزادگی و کرامت انسان و آزادی بیان و اندیشه است.
بسیار خوب، حالا بعد از این گفتگو بد نیست که با هم بریم به سراغ موسیقی روز. موسیقی است که همکارانم در بخش موسیقی برای شما انتخاب کردند. کاری است از شادمهر عقیلی، ترانه میخوام برم. شادمهر عقیلی رو حتما خیلی از شما مخصوصا جوانترها میشناسید و خیلی هم دوستش دارید. بازیگر و خواننده 38 ساله ایرانی که در حال حاضر در امریکا زندگی میکنه. اولین آلبوم شادمهر که خیلی هم خاطر انگیز شد بهار من نام داشت و حالا تا به حال میتونیم بگیم که 14 تا آلبوم شادمهر عقیلی روانه بازار موسیقی کرده. بشنویم.
میخوام نرم، جا ندارم، گریه کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم، بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه، آخ که این لحظه چشومه. چشومه من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری تنگ بلور بشکنه با این غرور. من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذارین تنگ بلور بشکنه با این جا ندارم، گریه کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم، بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه، آخ که این لحظه چشومه. چشومه من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری تنگ بلور بشکنه این غرور. من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذارین تنگ بلور بشکنه با این غرور.
اینجا صبحانه و خبر هست. ساعت 7:19 صبح در تهران. ترانه زیبای میخوام برم کاری از شادمهر عقیلی بود که براتون پخش کردیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بسیار خوب، صبح یک شنبه است و بد نیست سری هم بزنیم به جهان مطبوعات، بریم ببینیم که روزنامه‌های چاپ امروز تهران چه ها گفتند و چه ها نگفتند. همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیزاده همراه ما هستید. آقای رفیزاده سلام و صبحتون بخیر، خوش اومدید به یک صبحانه با خبر دیگه.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، از اسفندیار رحیم مشایی روزنامه شرق امروز خبر جالبی زده که ممکنه که غایب هفتمین سفر آقای احمدی نژاد به امریکا باشه.
بله، امروز روزنامه شرق گزارش تقریبا مفصلی درباره سفرهای آقای احمدی نژاد به امریکا منتشر کرده و در اون گزارش خبر داده که احتمالاً آقای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد برخلاف 6 سفر قبلی در هفتمین سفر ایشون رو همراهی نکنه. البته روزنامه شرق نوشته که سفرهای آقای احمدی نژاد به امریکا معمولاً پرحاشیه هستند و این بار حاشیه این سفرها از تهران آغاز شده، چرا که برخی از رسانه‌های نزدیک به جناح حاکم احتمال دادن که ایشون قصد داره با اطرافیان خودش که از اونها به عنوان جریان انحرافی نام برده میشه در امریکا حضور پیدا بکنه و مذاکراتی هم به شکل پنهانی برای برقراری ارتباط داشته باشه تا بتونه در انتخابات آینده مجلس از اون به عنوان برگ برنده استفاده بکنه.
بسیار خوب آقای رفیزاده، خبر دیگری که فکر میکنم تعداد زیادی از روزنامه‌ها بهش پرداختن باز مربوط میشه به این اختلاس معروف 3000 میلیارد تومانی که گفتند مجلس قرار در جلسه محرمانه اون رو بررسی بکنه.
امروز روزنامه‌های کیهان، تهران امروز، رسالت، اعتماد و دنیای اقتصاد اخبار و گزارش‌های دیگری از ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر کردند. روزنامه تهران امروز گزارش داده که قرار است عصر روز سه‌شنبه در یک جلسه محرمانه در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و همچنین آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی این ماجرای اختلاس مورد بررسی مجلس قرار بگیره و اونطوری که این روزنامه تأکید کرده به دلیل غیرعلنی و محرمانه بودن این جلسه نتایج اون قاعدتاً در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار نخواهد گرفت. روزنامه‌های دیگه هم اخبار مختلفی در این زمینه منتشر کردند. یکی از مهمترین خبرها خبری هست که روزنامه رسالت از اعتراف آزاده اردکانی که یکی از نزدیکان به آقای اسفندیار رحیم مشایی و یکی از مقام‌های دولتی بازداشت شده هست منتشر کرده. این روزنامه نوشته که ایشون در جریان بازداشت خودش اعتراف کرده که جریان انحرافی در دولت برخی از اشیاء تاریخی ایران رو هم به خارج از کشور منتقل کرده و در خارج اونها رو به فروش رسونده.
خبر دیگه که روزنامه جهان صنعت به اون پرداخته درباره استفاده مدارس از اینترنت هست. ظاهرا در یک رده‌بندی بین 142 کشور جهان ایران رتبه 118 رو به دست آورده. آقای رفیزاده، جزئیات بیشتر در مورد این خبر رو به ما میگین؟
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین بررسی هایی که انجام داده بر روی وضعیت دسترسی به اینترنت در مدارس اعلام کرده که ایران از 142 کشور دنیا در ردیف 118 قرار گرفته. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که میان کشورهای خاورمیانه بهترین وضعیت از نظر این شاخص در اختیار کشورهای قطر، امارات و بحرین هست و ایران تنها از کشور سوریه یک رتبه بالاتر هست و در واقع ما قبل آخر رو در خاورمیانه به خودش اختصاص بده.
و اما آقای رفیزاده، ظاهرا این موضوع تفکیک جنسیتی قرار هست به راه‌های مختلف همینطور سرایت بکنه. رانندگی مردان برای سرویس‌های مدارس دختران دبیرستانی ممنوع شد. در مورد این خبر هم اگر به ما بگین ممنون میشم.
این خبری هست که دو روزنامه کیهان و ابتکار اون رو از قول آقای حسین رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران منتشر کردن. ایشون گفته که امسال برای نخستین بار در مدارس سرویس های مدارس دخترانه حتما باید رانندشون زن باشه و به هیچ وجه نیروی انتظامی اجازه نخواهد داد که مردان سرویس های دختران دبیرستانی رو رانندگیش رو انجام بدن و به این ترتیب تفکیک جنسیتی که از دانشگاه ها آغاز شده بود و چند روز پیش هم خبری منتشر شده بود که در همین برنامه دربارش صحبت کردیم که 800 میلیارد تومان به محرم سازی مدارس دخترانه اختصاص داده شده، حالا به سرویس های مدارس هم رسیده.
سپاسگزارم همکارم شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات امروز چاپ تهران.
منم خیلی متشکرم.
7:24 دقیقه صبح در تهران هست و فرصت مناسبیه که با هم سری بزنیم به خبرهای جهان ورزش با همکارم حبیب روشنزاده، تحلیلگر ورزشی.
دنیای ورزش. رضا یزدانی کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم ایران نخستین مدال طلای ایران را در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در استانبول به گردن آویخت. رضا یزدانی در کشتی فینال قهرمان ترکیه سرحت بالچی را در خاک ترکیه با امتیاز شکست داد و بر سکوی اول جهان ایستاد. دیشب اما دو کشتیگیر دیگر ایران، مصطفی آقاجانی در 60 کیلوگرم و علیرضا بودرزی در 84 کیلوگرم از دور رقابت‌های قهرمانی جهان حذف شدند. ایران که قبلا نیز یک مدال برنز توسط حسن رحیمی در 55 کیلوگرم کسب کرده، امروز سه آزادکار دیگر را در مسابقات جهانی روی تشک می‌فرستد. مهدی تقوی در 66، صادق گودرزی در 74 و فردین معصومی در 120 کیلوگرم. تیم ایران برای کسب مقام قهرمانی جهان با روسیه، قزاقستان، آمریکا و جمهوری آذربایجان رقابت دارد. 28 بازیکن اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران، 9 بازیکن از پرسپولیس و 7 بازیکن از استقلال در این جمع 28 نفری قرار داده است. سخنگوی تیم ملی ایران اعلام کرد این اردوی دو روزه برای آزمایش چند بازیکن جدید است. تیم ملی فوتبال ایران روز 19 مهر ماه در سومین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در تهران با تیم ملی فوتبال بحرین بازی خواهد داشت. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا در چین با اختلاف زیاد 132-36 ازبکستان را شکست داد. ایران که قبلا تایوان و قطر را پشت سر گذاشته، روز دوشنبه فردا با یکی از دو تیم بسکتبال لبنان یا کره جنوبی هم بازی خواهد داشت. بسکتبال ایران از عنوان قهرمانی خود در مسابقات آسیایی دفاع می‌کند. دیشب در سومین هفته از فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا، تیم اوساسونا در غیاب جواد نکونام 8-0 شد در برابر بارسلون. بارسلون در خانه 8 بار دروازه اوساسونا را گشود. 3 گل از 8 گل بارسلون توسط لیونل مسی زده شد.
مسی میره، مسی گل، تریپلت دی لئو مسی ان ات 8-0 دل بارسلونا.
جواد نکونام به خاطر آسیب دیدگی در اوساسونا بازی نکرد. در دوباره این مسابقات امشب رقیب سنتی بارسلون یعنی رئال مادرید اگر در زمین لوانته پیروز شود، جای والنسیا را در بالای جدول خواهد گرفت. والنسیا با 9 امتیاز، بارسلون و سویا با 7 امتیاز و رئال مادرید با 6 امتیاز به ترتیب اول تا چهارمند. البته رئال مادرید با 1 بازی کمتر. در ایتالیا دیشب در هفته دوم مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها، اینتر میلان در ورزشگاه سان سیرو میلان در مقابل آ.اس. روم متوقف شد در یک مسابقه بدون گل. اینتر میلان فعلا 13 است و روم 15. کالیاری صدر جدول. و در انگلیس امروز یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل برگزار می‌شود. آبی مقابل قرمز، چلسی در زمین منچستر یونایتد. منچستر یونایتد با 12 امتیاز اول است و چلسی با 10 امتیاز دوم در هفته 4 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس.
حبیب روشنزاده بود، تحلیلگر، مفسر و کارشناس ورزشی، که شنیدید خبرهایی رو که آماده کرده بود. و آقای روشنزاده در پایان این صبحانه با خبر هم تحلیل‌های ورزشی رو خواهد داد. اما میخوام دعوت کنم که اگر نقدی، نظری، پیشنهادی درباره صبحانه با خبر، اجراهای مختلف این برنامه، محتوای این برنامه دارید، حتما با ما در میون بگذارید. پیامگیر رادیو فردا رو فراموش نکردید. در پراگ پیامگیر ما هست 00420221124113. در واشنگتن هم 00122828720. همیشه منتظر هست تا پیام‌های شما رو ضبط بکنه. به هر حال سپاسگزارم از همراهی شما. حالا با هم وارد بخش دوم این صبحانه با خبر میشیم.
رادیو فرداست.
7:29 دقیقه صبح در تهران صدای ما رو میشنوید. اینجا صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فرداست. گزارش ویژه‌ای داریم در این بخش، بخش دوم صبحانه با خبر، به مناسبت سالگرد درگذشت شهریار، شاعر و غزل سرای نام‌آور ایرانی. خبرهای فرهنگی خواهیم شنید، موسیقی داریم دوباره طبق معمول و مهمان ویژه‌ای هم داریم که با اون موضوع مهم دریاچه ارومیه رو در میان گذاشتیم. اما پیش از همه اینها خیلی فشرده و خلاصه میشنویم خبرها رو از بابک غفوری آذر همکارم.
با سلام و صبح بخیر دوباره. پنتاگون اعلام کرد فرماندهان نظامی آمریکا و پاکستان جمعه شب با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که این دیدار میان ژنرال مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و همتای پاکستانیش ژنرال اشفق کیانی به مدت 2 ساعت در حاشیه نشست ناتو در سویل اسپانیا انجام شده است. دیدار این دو مقام ارشد نظامی نخستین مذاکره میان سران نظامی دولت‌های آمریکا و پاکستان از زمان انجام عملیات کشته شدن اسامه بن لادن محسوب می‌شود. این عملیات که بدون اطلاع به نیروهای ارتش پاکستان انجام شد، در روابط نیروهای نظامی دو کشور تیرگی به وجود آورد. حماس گفته است اعلام تشکیل کشور مستقل فلسطینی اقدامی انفرادی از سوی گروه فتح است. بر اساس گزارش الجزیره، حماس خواستار مذاکرات عمیق‌تر میان فتح و حماس و سایر گروه‌های فلسطینی قبل از اعلام تشکیل کشور فلسطینی شده است. رضا یزدانی، کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران، با شکست دادن حریف خود از ترکیه مدال طلای مسابقات جهانی استانبول را به گردن آویخت. یک زندانی امنیتی در زندان ارومیه بامداد روز شنبه به جرم محاربه علیه حکومت جمهوری اسلامی اعدام شد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. اما با هم ادامه میدیم مجله صبحی رادیو فردا صبحانه با خبر رو. پیشتر هم گفتم که امروز یک شنبه 27 شهریور ماه سالمرگ محمد حسین شهریار، غزل سرای نامی معاصر ایران هست. شهریار سال 1367 خورشیدی در 82 سالگی از این دنیا رفت و بعد از اون برای عرج نهادن به جایگاه ادبی او 27 شهریور ماه در ایران رو روز شعر و ادب نامگذاری کردند. یادی از شهریار، آفریننده منظومه سلام بر حیدر بابا، در گزارش همکار ما شهرام میریان.
حال مادرم از بچگی در روح من منعکس شد. یادم از 4 یا 5 سال داشتم، اولین شعر لطیفی را که حس کردم به ذائقه سپردم مادرم خواند. 2 بیت ترکی بود که هنوز در مغز من صدا میکنه و هنوز در نظر من از لطیفترین اشعار دنیاست. از این موقع ذوق ادبی من خشت اولیش کار گذاشته شد و این 2 بیت را از 4-5 سالگی حفظ کردم و همیشه میخواندم.
محمد حسین بهجت تبریزی با نام هنری شهریار در 27 شهریور ماه سال 67 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در تهران درگذشت. درباره خالق منظومه معروف سلام بر حیدر بابا گفتنی بسیار است، ولی بسیار کوتاه میتوان گفت که شهریار غزل سرای معروف معاصر ایران انواع و اقسام قالب‌های شعر کلاسیک ایران را تجربه کرد و اشعارش از 13 سالگی در نشریات به چاپ رسید و در همین سن و سال از تبریز به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و سپس وارد مدرسه طب شد و پس از 5 سال تحصیل این رشته را ناتمام گذاشت و وارد خدمات دولتی شد. زندگی در تهران سبب شد با چهره‌های نامدار شعر و ادب و موسیقی از نزدیک آشنا شود و صادق هدایت برای اولین بار کتاب بوفکور خود را در منزل و محفل دوستانه شهریار خواند.
صادق دایدن می آمد دیگه، جز اون هنرمندان بود که همیشه مزر من می آمدن که اون بوف کورش اونجا خوند و همه یه حالت کراحتی ویدی کردیم و من مجبور شدم عزیان دلو بخونم. عزیان دلو که خوندم این حالشون جا اومد. سبا بهش گفت که آخه صادق جد چرا ما رو به اون حال انداخت، با این قلم با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟
شهریار تنها به شعر کلاسیک و متقدم ایران دلبستگی نداشت، بلکه به نیما و راهش نیز باور داشت و پس از خواندن افسانه نیما این شاعر نوگرا را گویندهی توانا به حساب آورد. شهریار خود میگوید شعر نوین ایران پس از مشروطه با میرزاده عشقی و نیما آغاز شده است.
ادبیاتی که واقعا کاملا تازه شده باشه با عشقی و نیما شروع شده، در سه تابلو عشقی، در کفن سیاه عشقی و بعد هم در افسانه نیما. اینها شعرهایی بودن که دیگه تقریبا اون سیر ابتدائیشون رو طی کرده بودن و شعری میشد گفت به تمام معنی تازه. بعد از نیما بنده اون دو مرغ بهشتی رو ساختم، هزیان دل ساختم، یه خورده هم کلمات رو چکش خورده تر کردم، یه خورده به اصطلاح فرنگی ها ایرانیزه تر کردم. حالا این شعر نوره هیچ وقت نباید متوقع باشیم که بذاریم تو کفه ترازوی حافظ، این توقع ما نباید داشته باشیم. اما چیزی که مایه خوشبختی است این افتاده به اون جاده سیرش داره راه میره و منتظر باید باشیم که اون سیر واقعیش رو تمام بکنه، به حد کمال برسه، اون وقت ما یه سبک جدیدی هم خواهیم داشت به عظمت حافظ.
شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا نوبت میرسه به اینکه سری بزنیم به جهان فرهنگ، خبرهای فرهنگی و هنری. در صبحانه با خبر امروز فرج سرکویی همراه ماست، منتقد و کارشناس فرهنگی. آقای سرکویی سلام، خیلی خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
سلام میکنم به شما خانم و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، امروز بعد از ظهر روز یک شنبه نمایشنامه ورود آقایان ممنوع در تهران آغاز میشه اجراش و از طرفی جشنواره بین‌المللی فیلم استرالیا هم بخشی داره برای مرور بر آثار کامران شیردل، مستندساز شناخته شده ایرانی. درباره این دو رخداد فرهنگی اگه ممکنه بیشتر برای ما توضیح بدید.
بله، نمایش ورود آقایان ممنوع همونطور که شما گفتین از امروز اجراش آغاز میشه در تالار قشقایی در تئاتر شهر. این نمایشنامه رو آرش عباسی نوشته و خانم کتایون فیض مرندی کارگردانی میکنه. این نمایش قبلا در بخش چشمانداز 29مین جشنواره تئاتر فجر اجرا شد یک بار. ورود آقایان ممنوع همونطور که از اسمش معلوم هست نمایشی است درباره مسائل خانم ها، یعنی در واقع نمایش مشکلات و مسائل و دشواری‌هایی رو میخواد بررسی بکنه که زنان ایرانی باش مواجه هستند. محل وقوع حوادث نمایشنامه هم یک آرایشگاه زنانه هست و در همونجا هم به پایان میرسه. یک متنی است تقریبا رئالیستی. حالا باید دید که این نمایش تا چه حد تونسته واقعا مسائل واقعیه که زنان ایرانی و بسیار دشواری رو که زنان ایرانی باش رو هستند با چه نگاهی مطرح بکنه. اما 14مین جشنواره بین‌المللی فیلم استرالیا که از امروز 28 شهریور ما یک بخش خاصی رو آغاز خواهد کرد که اونم مرور بر آثار کامران شیردل هست. کامران شیردل همونطور که شما گفتین یکی از بزرگترین مستندسازان ایران هست. البته در پیش از انقلاب فیلم‌های بسیار زیادی ساخته که میشه گفتش که جزو بهترین فیلم‌های مستندی است که در ایران ساخته شده، مثل فیلمی است که درباره محله روسپیان در دوران شاه ساخت به نام قلعه، یا فیلمی که درباره تهران ساخت. پیش از انقلاب اغلب آثارش ممنوع میشد، اما کامران شیردل به هر چیز استادان بزرگ مستندسازی اینا هست. متاسفانه بعد از انقلاب فضا به وجود نیومد که بتونه کار بکنه. بیش از 100 فیلم ساخته، اما اکثرا فیلم های تبلیغاتی و صنعتی هستند. در این جشنواره همه فیلم های خوب او نشون داده خواهد شد و متاسفانه این فیلم ها رو اغلب در ایران نشون نمیدن.
آقای سرکویی، درباره نمایشنامه ورود آقای ممنوع در تهران بعد نیست که اشاره هم بکنیم، شاید جالب باشه برای شنوندگان ما، که یک فیلم سینمایی به کارگردانی رامبد جوان با همین عنوان هم یکی از پرفروش ترین های امسال شد در سینمای ایران.
بله همونطور که شما گفتید این فیلم بسیار پرفروش شد و با استقبال مخاطبان روبرو شد.
و نمایشگاهی به عنوان نبض ایران در ریو دو ژانیرو در برزیل برپا شده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده آقای سرکوهی و چه برنامه‌هایی قرار هست که اجرا بشه؟
این نمایشگاه از 12 سپتامبر شروع شده اما تا 45 روز ادامه داره و بعدم قرار در 3 تا شهر دیگه برزیل از جمله برزیلیا پایتخت و ساو پائولو این نمایشگاه تکرار بشه. آثار 135 عکاس انتخاب شده، عکاسانی که در 3 دوره گذشته سالانه تصویر عکس شرکت کرده بودند و آثاری که در این 3 دوره منتخب شدن در این نمایشگاه به اصطلاح عرضه خواهد شد. نکته بسیار جالب این است که این عکاسان اکثرا جوان هستند، البته در کنار این عکس ها برگزیده هم از شعرهای فارسی در این مرکز فرهنگی سلام آینده عرضه خواهد شد. از برنامه‌های جالب این نمایشگاه بخشی است که در بزرگداشت آقای بهمن جلالی تنظیم شده و اجرا خواهد شد. بهمن جلالی که بزرگترین عکاسان ایران بود و حوادث بزرگی مثل انقلاب جنگ رو به اصطلاح ثبت کرده و همچنین قرار است که مجموعه کارهای بهمن جلالی در یک اسلاید شو به اصطلاح در این نمایشگاه عرضه بشه. فیلم شیرین ساخته عباس کیارستمی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد و همچنین 2 فیلم مستند که اونا رو بهمن کیارستمی ساخته. به هر حال نمایشگاه بسیار پرباری هستش و امیدواریم موفق بشه.
آقای سرکوهی، از نمایشگاه نقاشی چه خبر در تهران؟
بله، بعضیاشون قبلا شبای قبل گفتیم، حالا یک نمایشگاه نقاشی هستش در نگارخانه سرب که 2 خانم هنرمند این آثار رو ارائه کردن و آثار ملیحه ایمانیان و زهرا میقانی به نمایش گذاشته میشه. این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه هم ادامه داره. خانم ملیحه ایمانیان دانش آموخته نقاشی هستن، قبلا در نمایشگاه‌های مختلفی شرکت کردن و خانم زهرا میقانی در زمینه آبرنگ موفقیت‌های بسیاری داشتن در نمایشگاه‌های قبلیشون و امیدواریم که در این نمایشگاه هم آثارشون موفق بشه.
بسیار خوب، فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی همراه بودید با ما با این صبحانه با خبر. تا صبحانه با خبری دیگه با شما خداحافظی میکنم.
منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
قبل از این گفتگو و بعد از خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده، من وعده دادم که تحلیل ورزشی هم خواهیم داشت از آقای روشنزاده در پایان این صبحانه با خبر، ولی این فقط به خاطر علاقه زیادیه که من به گزارش‌های آقای روشنزاده دارم، وگرنه برای امروز قرار نیست که تحلیل ورزشی بشنویم. گفتم که اگر قرار منتظر بشید تا اون موقع و بعد نشنوید، از حالا در جریان باشید. حالا نوبت این هست که بپردازیم به ترانه، دوباره بریم به سراغ موسیقی. ترانه دریا دریا رو همکارانم انتخاب کردند از رامش به عنوان ترانه خاطر انگیز و زیبای امروز. از رامش که برنامه رادیویی گلها رو با رامش هم به یاد میارید، خواننده پرکار و شناخته شده‌ای بود، به یکی از ترانه های خانم رامش گوش میکنیم.
ای شکوه زیبایی ها، دریا دریا گنج خفته اسراری، دریا دریا عشق مرده در خود داری، عشق گریزانم را ز من بگیر ای دریا، من تنها میمونم اگر بگیری او را، جدا از او با غم تو من تنها میمونم.
تنهایی
همه مرا میدانی، عشق گریزانم را ز من بگیر ای دریا، من تنها میمونم اگر بگیری او را، جدا از او با غم ها من تنها میمونم.
مهمان ویژه این صبحانه با خبر امروز یک شنبه 27 شهریور ماه سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست هست که با ما از هلند صحبت میکنه. آقای خسروی فرد سلام، خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز ما.
سلام، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ما امروز میخوایم یکم مسائل محیط زیستی رو بیشتر جدی بگیریم در کنار شنوندگان صبحگاهی برنامه رادیو فردا و بپردازیم به موضوع دریاچه ارومیه که خب اخیراً سر و صداهای زیادی درباره این دریاچه به پا شده، اما من میدونم که بجز این سر و صداهایی که اخیراً میشنویم از سالها قبل انتقادهایی میشد به وضعیت نگهداری دریاچه ارومیه. الان بعد از این همه سال دریاچه ارومیه در چه وضعیتی هست آقای خسروی فرد؟ آخرین وضعیت دریاچه ارومیه چه شکلی است؟
به سابقه که اشاره کردیم بعد نیست من اینو اضافه کنم که گل و هوش سال 1380 معاون وقت سازمان محیط زیست هشدار داد که تا 12 سال دیگه دریاچه ارومیه خوش میشه. فکر میکنم هیچ کس این هشدار معاون سازمان محیط زیست رو جدی نگرفت اون زمان، چون اصلا تصور نمیکردن که همچین اتفاق بیفته. میبینیم خیلی زودتر از این پیشبینی ها وضعیت دریاچه ارومیه به شکل اسفباری داره روز به روز اوضاعش بدتر میشه. من به جای اینکه عدد و رقم بهتون بدم، پیشنهاد میکنم کسانی که دسترسی دارن فقط به تصاویری که منتشر شده از دریاچه ارومیه توجه کنن. یعنی دریاچه‌ای تقریبا میخوام بگم در عکس‌ها شما مشاهده نمی‌کنید. چیزی که می‌بینید زمین شوره‌زاری است که مردم در حال قدم زدن درش هستند.
آقای خسروی فرد، حالا موضوع دریاچه ارومیه کلاً یک مسئله ملیه، مسئله کل ایرانه، ولی در منطقه‌ای که قرار داره دریاچه به طور مستقیم چه اثری داره این وضعیتی که برای دریاچه ارومیه پیش اومده روی زندگی و معیشت مردم؟
نگرانی خیلی جدی که اینجا هست اینه که با خشک شدن دریاچه ارومیه احتمال اینکه کشاورزی به طور کامل در قل و هوش منطقه مختل بشه وجود داره. به طور مشخص برآوردها نشون میده که حداقل 8000 نفر از راه کشاورزی زندگیشون رو میگذرونن و طبیعتاً با خشک شدن دریاچه ارومیه علاوه بر این که خب روی تعدیل آب و هوا اثر داره این دریاچه، این یک نکته است که گاهی بهش کمتر توجه میشه، اما نمکی که به وسیله باد جابجا میشه هم میتونه زمینای کشاورزی رو از بین ببره. و فراموش نکنیم که نزدیک به 7 میلیون نفر در این حوزه زندگی میکنن و به طور مستقیم و غیر مستقیم متاثر از وضعیت دریاچه ارومیه است.
خب آقای خسروی فرد، اگر الان بخوایم به اختصار بررسی بکنیم ببینیم که اصلا چه شد که دریاچه ارومیه به این وضعیت رسیده که الان معیشت گروه بزرگی از خانوارهای ایران داره تهدید میشه به خاطر شرایط این دریاچه، برای ما بگید سهم هر کدوم از عوامل چقدر هست در این اتفاق؟ چون به هر حال بعضی از مسئولان اشاره میکنن که این خشکسالی و نباریدن بارون هست که دلیل این اتفاق شده و منتقدان توضیح میدن که فقط این نیست. شما نظرتون چیه؟
اولا خشکسالی موضوعی نیست که ما تازگی باهاش روبرو شده باشیم، بنابراین اگر نتوانستیم با خشکسالی مواجه بشیم، باهاش دست و پنجه نرم کنیم، طبیعتاً ضعف مدیریتی ما و ضعف تفکر ما و ضعف دانش ما بود. بنابراین اگر هم و فرض محال که 100% مشکل اقلیمی بوده، توجیه پذیر نیست برای اینکه ما باید براش راه چاره‌ای می‌اندیشیدیم و باهاش مقابله می‌کردیم. اما واقعیت خلاف اینه. شما آمارهایی رو که منتشر شده در فقط و فقط وزارت نیرو که متولی مستقیم منابع آبهای داخلی هست، یک مروری به این اعداد و ارقام بکنید، میبینید که واقعا خنده داره وقتی که قائم مقام وزیر نیرو صحبت میکنه از این که بیش از 90% وضعیت فعلی دریاچه ارومیه تقصیر خشکسالی و اقلیم و کمبود بارندگی است. چند ماه بعد وزیر به هر حال یک رتبه بالاتر و در مقام بالاتر در این وزارتخونه اعلام میکنه که 67% تقصیر کاهش نزولات جویه و خب این 30% شما ظرف 7-8 ماه در بین دو تا مقام مسئول در وزارت نیرو به نظرم خنده‌دارم نیست و بیشتر تأسف‌آور و گریه‌دار. از اون طرف سازمان محیط زیست برآوردی کرده و اعلام کرده که مشکلی که برای دریاچه ارومیه به وجود اومده توسط مدیریت غلط فقط حدود کم و بیش 30%. شما ببینید ظرف 3 دهه گذشته تقریبا 360,000 هکتار اراضی کشاورزی افزایش پیدا کرده در اومد. راندمان آبیاری افزایش چشمگیری نداشته، یعنی در واقع آب به طور بسیار نامناسبی مصرف میشه و تلف میشه موقع کشاورزی، به جای اینکه این آب با روش‌های مختلف و مدرن حد اکثر استفاده را ازش بکنیم این اتفاق نمیفته. و باز وقتی که یک مرور کلی بکنیم میبینیم نزدیک 20,000 حلقه چاه مجاز و غیر مجاز حول و حوش این منطقه احداث شده و مشغول بهره برداری از این آبها است.
آقای خسروی، شما اشاره کردید به احداث چاه و آبیاری غیر علمی و غیر مدرن. اینجا برای من این سوال پیش میاد که پس نقش خود مردم محلی هم شاید در حفظ یک چنین ذخیره طبیعی مؤثر باشه. در این مورد شما نظرتون چی است؟
نکته مهم اینه که ببینید در حفاظت از یک منطقه و حفاظت طبیعت نمیشه همه عوامل رو تقصیر دولت و حکومت گذاشت. ما هم به عنوان مصرف کننده طبیعت مسئولیم و باید ازش از طبیعت حفاظت کنیم و یا به نحو بهینه مصرف کنیم. دولت باید تسهیلات و امکاناتی فراهم کنه و مردم هم باید تبعیت کنه، ولی متاسفانه این رابطه دولت ملت حالا به دلایل مختلف که مورد بحث ما نیست اونقدر نزدیک و صمیمانه نیست که اینجور مواقع به کمک هم مشکل رو حل کنه.
بسیار خوب. آقای خسروی، یکی از نکاتی که همیشه مطرح میکنن کارشناسان و منتقدان به وضعیت محیط زیست در ایران از جمله خود شما، این سدسازی های فراوانی است که در این منطقه انجام شده بدون معیارهای محیط زیستی، ولی حالا ظاهرا قانون تصویب شده که سدسازی رو ممنوع میکنه. به نظرتون الان دیگه اساسا یک چنین قانونی محلی از اعراب داره اصلا؟
آقای وزیر نیرو خیلی محبت کردن، چند وقت پیش در مصاحبه اعلام کردن ما جلوی طرحهایی رو که بیش از این به دریاچه ارومیه فشار بیاره اجالتا موقت. خب خیلی هم خوبه، به هر حال این فشارها از یک جایی باید متوقف بشه. درسته که این نوشداروی بعد از مرگ سهرابه این موضوع سدسازی، اما به هر حال جلوی ضرر رو از هر جا که آدم بگیره منفعته. این سدسازی های بی حساب و کتاب که من البته فکر میکنم برای عده حسابی حساب و کتاب داشته و عده خاص ازش منتفع شدن و نه مردم محلی و نه حوزه های همجوار، به هر حال آسیب جدی زده به دریاچه ارومیه.
آقای خسروی، میتونیم بگین که تا به حال چند تا سد در این منطقه ساخته شده که در واقع فشار به دریاچه ارومیه وارد کرده؟
تا حالا بر اساس اونچه که خود وزارت نیرو منتشر کرده 36 سد روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه ساخته شده. ظاهرا 44 سد در دست برنامه ریزیه و یه تعداد دیگه‌ای هم که در مجموع اگر قرار باشه همه رو با هم در یک عدد مشخص بگیم نزدیک 120 سد قراره که در چند سال آینده روی 15 رودخانه که منتهی است به دریاچه ارومیه ساخته بشه. معلوم نیست بر اساس کدوم توان اکولوژیک، بر اساس کدوم معیار زیست محیطی این سدها قرار استش که احداث بشه.
حالا یه پرسش دیگه که شاید برای شنوندگان ما مطرح باشه اینه که خب الان مدت زیادی هست که راجع به از بین رفتن دریاچه ارومیه، مرگ دریاچه ارومیه صحبت میشه. یه راهکارهایی هم پیشنهاد شده، دولت هم وارد قضیه شده یا سازمان محیط زیست هم حرفای زده، بودجه‌ای هم که اختصاص داده شده ظاهرا بودجه کلانیه. آقای خسروی، اولا برای ما از این بودجه بگین و بعد اینکه خب آیا همه اینا به یک کار عملیاتی هم منتهی شده که به هر حال بشه دریاچه ارومیه رو نجات داد؟
کار عملیاتی وقتی انجام میشه که همدلی وجود داشته باشه و احساس مسئولیت در قبال اون چی که بخشی از طبیعت و بخشی از سرمایه ملی مونه. تا حالا که هیچ خبر و یا هیچ موضوع مشخصی در این زمینه منتشر نشد. رقمی که شما اشاره کردید 900 میلیون دلار که نمایندگان مجلس چندی پیش سوال کرده بودن این رقم اساساً از کجا تامین شده و از کجا قرار هستش که تامین بشه، تا حالا جواب مشخصی به کسی داده نشده. نکته ای که هست در این ارتباط اینه که با مدیریت درست منابع آب همین الان میشه دریاچه ارومیه رو از مرگ حتمی نجات داد. بله زمان میبره و به قول معروف در طرفة العین یا در کسری از ثانیه این اتفاق نمیفته، اما به هر حال از طرحایی که داده میشه نظیر انتقال آب از حوزه به حوزه دیگه مثل عرس یا تغییر مسیر رودخانه زاب یا بارور کردن ابرها که به نظر من اینا طرحای کمدی تراژیکه، برای اینکه تا وقتی که میشه به قول مشهور و خیلی خودمونی بخوام عرض کنم میشه لقمه رو مستقیم برد و گذاشت توی دهن، چرا باید دور بزنیم و این کارهای عجیب غریبی بکنیم؟
آقای خسروی، یکی دیگه از نکاتی هم که من پیگیری میکردم دیدم که مطرح هست موضوع حق آب است. حالا شما یک مقدار راجع به خود این اصطلاح برای خود این واژه برای شنوندگان ما توضیح بدید، ولی ظاهرا حق آبی برای دریاچه ارومیه تصویب شده، اما اینطور گفته میشه که این حق آب به جای اینکه به دریاچه ارومیه بره به مصارف دیگر رسیده. این مصارف دیگر چی است آقای خسروی؟
این حق آب در واقع میزان آبی است که برآورد میشه برای اینکه به دریاچه ارومیه و دیگر حالا تالاب ها برسه، یا به هر حال آبی است که بعد از سد باید جریان داشته باشه. اینکه به چه مصارف دیگه ای میرسه، بخش صنعت یه بخشی از این آب رو استفاده میکنه و بخش کشاورزی به همچنین. آبی که برای دریاچه ارومیه احتیاج داریم حدوداً سالی 5.5 میلیارد متر مکعب و حتی بعضی از کارشناسان محیط زیست معتقدند که حتی اگر این رقم حدود 3.5 میلیارد باشه از این فاجعه‌ای که الان دریاچه ارومیه بهش دوچاره تا حد جدی جلوگیری میشه.
علاوه بر این آقای خسروی، پیشنهادهای دیگه‌ای هم هست اطراف موضوع دریاچه ارومیه، از جمله این پیشنهاد که نمک دریاچه رو خالی کنیم. چطور میشه که نمک دریاچه ارومیه رو خالی کرد آقای خسروی؟
نکته‌ای که در این پیشنهاد نهفته است ارزشی است که نمک داره، اما آیا این کار عملی است؟ برآوردهایی که هست با یک حساب به قول مشهور سرانگشتی و دو تا چهار تا خیلی پیشنهاد منطقی و عملی به نظر نمیرسه و متاسفانه این نوع از پیشنهادها از توی کسانی ابراز میشه که چهرهای شناخته شده دانشگاهی هستن. میزان نمکی که در دریاچه ارومیه برآورد شده تا امروز یه چیزی حدود 8 تا 10 میلیارد تن نمک. ما برای اینکه بخوایم این میزان نمک رو جابجا کنیم شاید یه چیزی حدود 10 میلیارد کامیون احتیاج داشته باشه. و خب شما تصور کنید که این تعداد از کامیون چه میزان سوخت احتیاج داره. در نظر بگیرید که با همچین اعداد و ارقامی سر کار داره، جابجا کردن نمک میتونه واقعا زندگی مردم رو نجات بده. چیزی که به عنوان سونامی نمک ازش یاد میشه واقعا میشه ازش جلوگیری کرد؟ من فکر میکنم راه‌های عملیاتی تر و راه‌های بهتری وجود داره. قبل از اینکه ما دریاچه رو مرده اعلام کنیم بهتره فکر کنیم که چگونه میتونیم هر چه زودتر احیاش کنیم.
بسیار خوب آقای خسروی، خواهش میکنم که به اختصار برای اون دسته از شنوندگان ما که نگران زندگی دریاچه ارومیه هستن بگین که از نظر شما راهکارهای منطقی برای نجات دریاچه ارومیه چیست؟
رها شدن آب و در واقع همون حقابه بعد از سد، به خصوص در زمانی که ما الان به سر میبریم، یعنی تقریبا دیگه وارد پاییز داریم میشیم و کشاورزی رونق به هر حال فصل بهارو نداره، میتونه یک راهکار عملی و جدی باشه. از طرف دیگه محدود کردن چاهای غیر مجازه که حوالی منطقه زده شده در کل منطقه اثرگذار در دریاچه، باید هر چه زودتر این چاهای غیر مجاز رو براشون یه فکر اساسی کرد و از فعالیتشون جلوگیری کرد. راندمان آبیاری رو به نظر من میشه که از همین الان کارو شروع کرد و تا فصل بعد کشاورزی، تا سال آینده کشاورزی، راندمان آبیاری به طور جدی افزایش داد. الان راندمان آبیاری یه چیزی حدود 30%، ما میتونیم این راندمان رو حداقل دو برابر و اتلاف آبمون رو تا حد ممکن کاهش بدیم. اینا کارهایی است که به نظرم خیلی عملیاتی تر هست از اینکه رودخانه‌ای رو مسیرش رو عوض کنیم و یا طرح انتقال آب رودخانه ای رو به دریاچه ارومیه و یا هر جای دیگه داشته باشیم. کافیست که حق طبیعت رو اونجور که باید به خودش برگردونیم، نه اینکه مصرف صرف داشته باشیم و فقط مصرف کننده طبیعت بشیم.
سپاسگزارم. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ما بودید با این صبحانه با خبر. از همراهیتون ممنونم.
ممنون از شما.
بسیار خوب، به پایان بخش دوم این صبحانه با خبر میرسیم در ساعت 7:58 صبح به وقت تهران و تا لحظات دیگه وارد میشیم به بخش سوم صبحانه با خبر. در این بخش مروری خواهیم داشت بر خبرهای شهرستانها، اتفاقهای استانها در ایران، موسیقی خواهیم داشت، گزارشی داریم از سفرهای استانی محمود احمدی نژاد و نامه‌های میلیونی که گفته میشه در جریان این سفرها مردم به امیدند و موضوع دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران هم که همچنان موضوع خبری مهمی است و به این مسئله هم خواهیم پرداخت. با ما همراه بمونید تا پایان این صبحانه با خبر و بخش سوم رو هم بشنوید.
رادیو فرداست در ساعت